الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثی که میخوایم آغاز کنیم بحث کتاب هبه است. در هبه حقیقت هبه رو بحث میکنن و احکام هبه رو. بحث خیلی زیادی نداره، انشاءالله بشه توی دو جلسه بحث رو جمع میکنیم. ابتداعا میفرمایند که هبه عقد و متضمن تملیک عین بلا عوض. اصل در بحث اینه که ما بفهمیم که آقا هبه یعنی چی. هبه یعنی که اون اولا عقد، یعنی طرفینی، یعنی حتما قبول میخواد. و این بحث بسیار مهمیه، در فروع مختلف فقهی هم تاثیرگذاره که اگر کسی مالی رو به شما بخشید و شما نخواستید و قبول نکردید، به ملک شما در میاد و یا به ملک شما در نمیاد. میشه شما قبول هبه بدون قبول از اون خدمت شما عقد یا هبه ایقاعه. مثل مواردی که کسی مالی رو بیاد به شما ببخشه و با بخشش اون مثلا شما مستطیع بشید. مثلا کسی میاد به شما عین زاد و راهله رو، تو کتاب الحج مسئله هست، اگر کسی آمد عین زاد و راهله رو به انسان بخشید، به صرف بخشش او انسان مستطیع میشه، انسان باید قبولم بکنه. عقد یا ایقاعه، مشهور میفرمایند عقد. حالا البته یک جای هنوز محل بحث میمونه. اگر شما از دیگری، یک دیگری از شما طلبی رو داشت، مثلا 50 میلیون تومان طلب داشت، شما این پول رو تو حساب ریختی که بری طلب دیگری رو ادا بکنی، درست شد؟ او احمد ابراء کرد که بعد تفاوتش رو با ابراء میخونیم. اگر ابراء رو آمدید گفتید ابراء عقد نیست و ایقاعه، خب به صرف او ابراء کرده شما مالک چی شدید؟ 50 میلیون تومان شدید و این مازاد بر چیه؟ مازاد بر خرجی سالتون، مستطیع شدید باید برید حج. اینا فروضی هست که دیگه شما بگید آقا من نمیخوام، یا آقایون میفرمایند که خب تملیک و به عهده آوردن مال در عهده کسی خلاف رضایت او خلاف قاعده است. الناس مسلطون علی اموالهم، من نمیخوام این مال به ملکم در بیاد، شما نمیتونید این مال رو تملیک من بکنید. خب اگر اینجوری باشه، خب تو ابراء هم همین مشکل هست و آقایون باید اونجا هم پاسخ بدن که ابراء عقد، ایقاعه اونایی که میگن ابراء ایقاعه، خب اونجا در واقع یه درست، البته اونجا آقایون میگن چیزی به ملک شما در نیامده، چیزی به ملک من در نیامده، ولی بالاخره بدهی من نسبت به او، میگن فقط بدهی از بین رفته، چیزی به ملک شما در نیامده، لذا شما لازم نیستش. در اینجا میگن اشکالی نداره، درست ممکنه به لازم محتوایی همینه دیگه، اونجا هم بار منتی کسی هستیم و من دوست ندارم با بخشش او، فرض کن یک بخش از اموالم هست که میخوام الان خارج بکنم از مالم به عنوان دین، با نبودن او این مال در ملکم باقی میمونه و یک آثاری هم داره. پس این بحث مهمیه که هبه عقد یا ایقاعه، که مشهور متسالمون علیه که عقد و این عقدی هم که متضمن تملیک بلا عوضه. خب دو سه تا نکته باید مورد بررسی قرار بگیره. اولا که شما گفتید هبه عقد متضمن تملیک بلا عوضه، خوبی که عرف همین رو میفهمه. خب در هبه معوضه چی؟ خب شما در هبه معوضه یه موقعی هست هبه بلا عوضه، یه موقع هبه معوضه. هبه معوضه یعنی هبه در مقابل هبه، درست شد؟ یعنی من مال رو به شما میفروشه، مال رو به شما هبه میکنم به شرط اینکه شما یک مالی رو به من هبه کنید. اینجا شما چه خواه میکنید؟ میگن به خاطر اینکه در اونجا ما، خوب دقت کنید، اگر من مال رو به شما تملیک بکنم در مقابل تملیکی که شما به من میکنید، این از حالت تملیک مجانی خارج میشود، میشود تملیک معل عوض. ولی در هبه معوضه من مال رو به شما تملیک نمی کنم در مقابل مال دیگری که شما به من تملیک کنید، نه، من این خودکار رو به شما مجانا تملیک می کنم به شرط این که شما هم اون کتابتون رو مجانا به من تملیک کنید. یعنی تملیک مجانی به شرط یک تملیک دیگری است. او تملیک دیگر شرط عوض این تملیک نیست. اینجوری نیست که من میگم آقا در مقابل این خودکاری که به شما دادم شما یه خودکار رو بدید، یعنی میگن که این در عوض این خودکار، نه، من این خودکار رو مجانا ولا عوض به شما هدیه میکنم در مقابل که شما این خودکار رو مجانا ولا عوض به من هدیه بکنید. میشود تملیک مشروط، نه در مقابل، شرطشه. شرط این تملیک مجانی میگه شما می تملیک مجانی انجام بدید، مثل اینکه شرط کنید یه کاری انجام بده، مثل اینکه شرط کنید من این رو به شما تملیک میکنم به شرط اینکه شما یک رکعت نماز، یک نماز چهار رکعتی قضا برای پدر من بخونید. غیر از اینکه میگم من این رو تملیک میکنم در مقابل چهار رکعت نماز قضا، یعنی اینها مقابل هم قرار بگیرن، نه، من این رو مجانی به شما میدم، یه شرط در کنارش میذارم و آثار خاص خودش هم داره که عوض باشه یا شرط باشه. خب یه نکته دیگه هم در مقام باقی میمونه که این هبه‌ای که ما گفتیم فرقش با هدیه و صدقه و نحله چیه، فرق اینا چیه؟ فرق بین هبه، هبه رو اعم از این دوتای دیگه غالبا میدونن، فرق هبه با هدیه ایه که در هبه شرط نشده است که برای کرامت افراد باشه. لذا اگر یه گدایی هم آمد به شما گفتش که آقا یه 10,000 تومانی پول به من بده، شما یه 5,000 تومان از جیب در آوردی بهش دادی، هبه صدق میکنه و نمیگن بهش مال رو هدیه دادی. هدیه اون مالیه که به دیگری میبخشی به جهت تکریم و اکرام کردن. وقتی بلند میشید میرید خونه دیگری که مثلا خونه نو خریده میخواید براش هدیه ببرید، اونجا قصدتون از بخشیدن این مالیه که تکریمش کنید. هدیه به قصد اکرامه. صدقه فرقش چیه؟ صدقه اون مالیه که به دیگری مجانا میبخشید ولی به قصد قربت و رضای خداوند متعال. پس صدقه اونه که به قصد قربت باشه. البته عرفاً چون میدونید لفظ صدقه رو قبلا بحث کردیم یا خوندید دیگه، صدقه در مورد زکات هم لفظ صدقه به کار میره. عمده آیه‌های قرآنی هم هر وقت صدقه به کار رفته مرادش صدقه واجبه است، یعنی اینکه زکاته، ولی به معنی صدقه مستحبی هم به کار میره. صدقه مستحبی است اون چیزی که به عنوان صدقه ای که پاداش در مقابلش هست و که به قصد قربت بشه. اگه به قصد قربت نباشه در واقع هبه است، اگر هم عنوان صدقه برش بار بشه. پس صدقه اون تملیک مجانی که به قصد قربت باشه، انسان به خاطر رضای خداوند متعال کار را انجام میده. خب نهله چیه؟ نهله اخصه، نهله هدیه ای که انسان به خصوص ذوی الارحامش میده. نهله اون هدیه ای که انسان به ذوی الارحام میده، رضا اخصه. اگر به غیر ذوی الارحام باشه نهل صدقه نمی کند. این هم رابطه بین هبه با چند عنوانی که در کنارش به کار می رود. خب حالا بخونیم از رو ببینیم استدلال چیه. الهبه عقد یتضمن تملیک عین بلا عوض. هبه عقدیه که متضمن تملیک عین است بلا عوض و شرعیتها واضحه. دو تا بحثه، می که مشروع یا مشروع نیست، می فهمن شرعیتش هم واضحه، احتیاج به دلیل ندارد. اما ان الهبه عقد، این که گفتیم هبه عقد است و امر متسالم علیه، یه امر متسالم علیه همه قبول دارنش. علاوه بر این که قاعده سلطنت هم دلالت میکنه که ایقاع نباشه، چون اگر ایقاع باشه یعنی شما میتونی بدون اختیار دیگری و سلطنت دیگری مالی رو در تحت اموالش دگیری، در صورتی که الناس مسلطون علی اموالهم، همونطور که دلالت میکند دیگران حق تصرف در مال من رو بدون اذن من ندارن که مالی رو از ملکم خارج کنن یا دخل تصرفی بکنن، دلالت میکنه که دیگران حق ندارن مالی رو در ملک من داخل بکنن، طرفینیه. و تدل علیه قاعده سلطنه که میگه الانسان علی قاعده سلطنت الانسان علی نفسه و امواله. قاعده سلطنت انسان بر انفس و اموالش دلالت میکنه که دیگران حق ندارن در حیطه اموال من هیچ دخل و تصرفی بکنن، نه سلبی و نه ایجابی. فان خروج المال من الواهب بدون رضا امر علی خلاف سلطنتی علی امواله. میگه بخوان مالی رو از مال از کنم واهب خارج بکنن بدون رضا، یه امر بر خلاف سلطنت بر اموالشه. رضا نمیشه کسی که مال رو میخواد ببخشه به زور از مالش خارج بکنیم. و دخوله فی ملک الموهوب له بدون موافقت یه امر علی خلاف سلطنتی علی نفسه. این که شما بخوای یک کسی رو موهوب له رو بدون اینکه او موافق باشه یه چیز رو داخل در اموالش بکنی، این مخالفه بر سلطنت بر نفسشه. یعنی در حیطه رابطه او با یک سری از اشیا چیکار کردی؟ دخل و تصرف کردی، او رو مالکش کردی. رضا مالکیت جنبه مالک رو سلطنت بر نفس رو مد نظر قرار میدن. یه موقع مال رو از مالش خارج میکنی میگن تصرف در مملوک شده، یه موقعی یه مالی رو داخل در مالی میکنی یعنی آقا رو مالک کردی. آقا میگه من نمیخوام مالک باشم. مخصوصا که این نکته توجه داشته باشید که نکته عرفی هم در اون نکته عرفی هم که خیلی وقتا هبه ها همراه با منت و حقارت و آبروریزیه. لذا خیلی از افراد دوست ندارن مثلا این منت رو بپذیرن، یا خیلی وقتا اگه شما این مال رو بپذیرید براتون خلاف مثلا شأن شما میشود. لذا مثلا یک کسی یک شأنی داره، مثلا یه جای یه پستی رو داره، رئیس جمهوریه، رئیس قوه، یه وزیریه، یک کسی بیاد 1,000,000,000 تومان پول رو به حسابش بریزه و شما بگید آقا مالک شده، خب فردی در مرز تهمت قرار میگیره، نمیخواد این اموال باشه، بعد فردا باید پاسخگو باشه در مقابلش. لذا در اینجور موارد هم انسان میگه نه آقا مالی که آمده برگردونید به همون حسابی که ریخته شده، من کاری ندارم. و ایزن انعقاد و سیرت العقلای علی احتیاجها الى الایجاب و القبول شاهد یصلح التمسک بهی فی المقام بعد فرض امضائها المستکشف به سبب عدم الرد. نکته دیگه هم اینه که ایشون میفرماین غیر از این ادلهی که ما آوردیم وقتی میریم به سیره عقلا رجوع میکنیم میبینیم در سیره عقلا هبه احتیاج به قبول دارد، صرف ایجاب محققش نیست و این سیره عقلاییه رو شارح متعال ازش دلیلی نداریم که رد کرده باشد، لذا ممضات است و ما به امضای سیره عقلاییه کشف میکنیم که شارح متعال هبه رو عقد میداند، همونطوری که عقلا نظرشون برای اینکه هبه عقده، شارح هم عقد بودنشو پذیرفته، نیامده او رو ایقاعش بکنه. و همچنین انعقاد سیره عقلا بر این که این هبه احتیاج به ایجاب و قبول دارد شاهدی است که می شود به اون تمسک کرد در مقام بعد از فرضی که امضاء شده از طرف شارع. امضا رو از کجا فهمیدیم؟ امضا رو از این که اون امضایی که کش می شود به سبب عدم رد، از اینکه شارع رد نکرده از این سیره می فهمیم امضا کرده. و اما تضمین و عقد حد تملیک بلا عوض، این که گفتیم متضمن تملیک بلا عوض میفهمن فهوا من الواضحات و فهم العرف خیر و دلیل علی، مثلا هبه یعنی بخشیدن یعنی بلا عوض. ولا یشکل علیه، کسی اشکال نکنه بگه خب هبه معوضه چی، ولا یشکل علیه به خروج الحبه المعوضه، بگیم تعریفتون جامع نیست و مانع اغیار و جامع افراد نیست، چون هبه معوضه رو در بر نمیگیره. به رغم من کونها احد فرد الهبه، با اینکه یکی از دو فرد هبه است، فان العوض دلیل جمعیه که تحلیل هبه معوضه این نیستش که هبه تملیک در مقابل تملیک، من تملیک کردم این مال رو در مقابلی که شما تملیک کردی اون مال رو برای من مثل بی باشه، اینجا تملیک مجانیه به شرط تملیک مجانیه. فان العوض فیها لیس فی مقابل العین الموهوبه، اون عوضی که در مقابلش میبخشد به من یک خودکار دیگر رو در مقابل خودکاری که من بخشیدم نیست، و عوضا از این مالی که من بخشیدم نیست، بله تملیک فیها مجانی، تملیک در هبه معوضه مجانیه، لکن نه اون مشروطون به تملیک مجانی آخر، شرطش یک دیگری هم تملیک مجانی بکنه. نگید آقا ماحصل بحث یکی میشه، نه خیلی ماحصلا با هم دیگه متفاوته، او هم تفاوتش همینه که اگر عوض در مقابل معوض بود، اگر معوض باطل بشه چون رکن باطل شده، عوض هم چی میشود؟ با عقد به هم میخوره. ولی اگر شما آمدید هبه مشروط بود، اگر او بنده خدا به شرطش عمل لکه، شما حق دارید که عقد رو فسخ بکنید یا حق دارید که فسخش نکنید، یعنی جواز فسخ به وجود میاد، بر هم خوردن خود به خودی نیست. در عقد بی میشه مبی از بین بره، ولی شما بگید آقا ثمن در ملک مشتری باقی میمونه، ملک بای باقی میمونه، میشه عوض از بین بره معوض سر جای خودش باشه؟ نه، چون این عقد قوامش بر انتقال طرفینی بوده، یک طرف که نباشه انتقال یک طرفی که نداریم. ولی در مواردی که شما میگید این هبه مجانیه به شرطه، حالا او به شرط عمل نکرد، خب نهایتش یکی که به شرط این عقدشی شما انجام دادی، به شرط یک عقد انجام نداده، عمل نکرده، ما حاصلش اینه که یا میری پیش قاضی مجبورش میکنی، یا اصلا شما میگی من نمیخوام، عقد قبلیتونم هبتونم صحیحه، یا نهایتش که حق فسخ داره دیگه، از این خارج نیست. ولی اینجوری نیست که خود به خود باطل بشه، یعنی اگه شما یک هبه مشروط کردی، او آمد و نفر دوم اون به عقد به شرطش عمل نکرد، هبه مجانی انجام نداد، هبه اول شما خود به خود باطل میشه؟ هم نمیشه دیگه، این هم میشود تفاوتاش. لذا خود عرف به ایلاز ها تفاوت داره، هر خصوصیتی و هر کیفیتی آثار مترتب بر خودش رو داره. و الفرق بینها و بین الهدیه و صدقه مع ان الاخیرتین هما تملیک مجانی، ایزن فرق بین هبه و بین هدیه و صدقه با این که این هدیه و صدقه هم تملیک مجانیه چیه؟ عرض شد و هو ان الهدیه تملیک مجانی به قصد تکریم و تعظیم، هدیه تملیک مجانیه به قصد تکریم و تعظیم غیر است، و صدقه تملیک مجانی به قصد القربه، صدقه هم تملیک مجانی به قصد قربت است، به خلاف الهبه. خب در هبه اگه آمدی گفتیم مطلق تملیک مجانیه، لا به شرط از این که آیا به قصد تکریم باشد یا به قصد قربت باشد، پس هبه میشود اهم از این دوتا. هبه میگه تملیک مجانی، میگه آقا با قصد قربت باشه، میگه باش، میگه بدون قصد قربت، میگه باش، میگه مجانی باشه، میگه باش، میگه اصلا تکریم و تعظیم باشه، میگه باش. در تمام مواردش نسبت به هیچ کدوم از این قیود قیدی ندارد، نسبت به همش لا به شرط، پس میشه اهم. ولی اگر آمدی گفتیم نه به شرط لاست، یعنی اینکه هبه اون مواردی عرف اطلاق میکنه که در واقع هدیه یا صدقه نباشد، یعنی هر وقت که به شرط تکریم، به قصد تکریم یا به قصد قربت نباشد، بهش میگیم هدیه، اگه همچی هبه میگیم، اگه همچی حرفی بزنیم، رابطه بین هبه و هدیه و صدقه میشود تباین دیگه. دیگه اما اخص نیست. پس دیگه داره که هبه رو چجوری تعریف کنیم. اگر هبه رو گفتیم به شرط لا به شرط فرقی نمی‌کنه قیود باشه یا نباشه میشه هم. اگر گفتیم به شرط لا یعنی فقط در فرضی که قصد تکریم نباشد و قصد قربت نباشد هبه صادقه، رابطه بین هبه و هدیه و صدقه میشود رابطه تباین. به خلاف الهبه فإنها تملیک مجانی، هبه تملیک مجانیه که ملحوظ لا به شرط من ناحیت القصدین المذکورین، چون لا به شرط نسبت به اون قصد لحاظ شده، بنابراین فتکون اعم من هما میشود رابطش رابطه عام خاص مطلق اعم میشود. او به شرط لا یا به شرط لایه، یعنی میگیم هبه در جای صادق عرفن که قصد قربت یا قصد تکریم نباشد فتکون مباینتن لهما، رابطشون میشه رابطه تباین. و اما شرعیتها، نسبت به شرعیتش چه نظری وجود داره؟ میفرمان و اما شرعیتها فامرون بدیهی، شرعیتش امر بدیهیه. کیفه و قد جرد علیها سیرت العقلاء الممزاد به عدم رد، امر بدیهی یه هبه شرعیه به خاطر که سیره عقلاء برش مترتبه و برش جاریه و عقلاء هبه میدن و شارع متعال هم به وسیله عدم رد امضاش کرده. هم سیره عقلاء وجود داره هم سیره متشرعه وجود داره، که حالا تقریر سیره متشرعه در مواد سیره عقلاء باید اینجوری بیان بکنید و تقریر بکنید که ممکنه میگیم آقا متشرعه، ما یک رفتاری رو در بین متشرعه میبینیم که به خاطر متشرعه بودنشون اون رفتار رو دارن، یعنی به خاطر میدونیم این رو به حیثیه که از ناحیه شارع گرفتن، حالا اگه از ناحیه شارع گرفتن یا به خاطر این بوده که کلامی از ناحیه معصوم بوده. اینا قبلا یه جلسه توضیح دادم تفصیل، نه سیره عقلاء سیره متشرعه توضیح دادم یک جلسه و تفاوت بین همین هم توضیح دادم که چی جوری میشود که مواردی که هم سیره متشرع وجود داره هم سیره عقلاء، فکر میکنم گفتم، حالا دوباره خلاصه اشاره میکنم. نگاه بکنید یه بحثی ای از اون موارد پیچیده است که آقایون میگن که سیره عقلاء چیه، میفرماید سیره عقلاء در مواردیه که عقلاء یک عملی رو بر اساس طبعشون انجام میدن، بر اساس طبع عقلایشون یه رفتاری دارن، شارع در مقابل رفتارشون سکوت میکنه، از سکوت شارع استفاده میکنیم که شارع قبول داره. در واقع سیره عقلا رو میبرن ضمن چه دلیلی؟ دلیل شرعی غیر لفظی، درست شد؟ که اون دلیل شرعی غیر لفظی چیه؟ تقریر معصوم، میبرن ذیل تقریر معصوم، میگن تقریر یا بر اساس یک رفتار عامه یا از رفتار خاصه. رفتار خاص مثل یک کسی جلوی امام یه فعلی رو انجام میده، امام هیچی نمیگن، معلوم میشه جایزه. یه موقع هم در مقابل رفتار عام امام سکوت میکنن که جوادش رو کشف میکنیم. پس در واقع سیره عقلاء رو میبرن در ضمن تقریر معصوم، ولی سیره متشرع رو مثل اجماع، مثل شهرت، خودش کاشف عینی از نظر معصوم میدونن. میگن اگر متشرع یک نظر یک کاری رو انجام دادن به کشف عینی کشف میکنیم که امام من از شارع گرفتن. حالا اینجاش نکته مهمیه، این که از شارع گرفتن یا بر اساس یک کلام شارعه یا بر اساس رفتار شارعه یا بر اساس سکوت شارعه. یکی از شبهاتی که بارها شده رفقایی که درس خارج هم چند سال رفتن بعد تو میان سوال میکنن، این که بعضی ها مثل آی صدر هی در موارد مختلف میگن هم سیره عقلاء وجود داره هم سیره متشرعه، چجوری توجیهش بکنیم؟ هم سیره عقلاء وجود داره هم سیره، میگن هم به سیره عقلاء تمسک میکنیم هم به سیره متشرعه تمسک میکنیم. خب در صورتی که شما گفتید عقلاء اون چیزیه که به ما هم عقلاء انجامش میدن، یعنی بر اساس طبع عقلایشون، سیره متشرعه گفتید اونی که ما به طریق عینی کشف میکنیم از کی گرفته؟ از شارع گرفته. اینو با هم چجوری جمع میکنیم؟ تو کتاب هم نیست، هیچ جمع ندیدم، آی صدر هم هیچ جایی توضیح نمیدن که چه شکلی با وجود سیره عقلایی که به ما هم عقلا وقتی یک رفتار دارن، خب این متشرع هم جزء عقلا هم دیگه، پس شما نمیتونید بگید به ما هم متشرع دارن عمل رو انجام میدن. یه توجیه خوب برای این حرف که جاهای مختلف هم به کار میره به دردتون میخوره اینه که ما بگیم آقا ما یک رفتاری رو تو دامنه عقلایش فعلا کار نداریم، میبینیم متشرعه تو دامنه شریعت دارن این رفتار رو انجام میدن، درست شد؟ و ما قطع داریم که این رو متشرعه از ناحیه شارع گرفتن. حالا از ناحیه شارع ممکنه فعل باشه، بگید ممکنه قول باشه و ممکنه خود پی بردن متشرعه به این که سیره عقلا در مقام وجود داره خودش یک نحوه اخذ از ناحیه شارع است، چون تقریر یعنی در واقع متشرعی رفتار رو انجام میدن. چرا؟ چون تقریر امام معصوم رو در مقابل سیره اوغلا دیدن. یه توجیه وجود داره که چشیگ نمیشه در یک مقام هم سیره اوغلا وجود داره هم سیره متشرعه. خب اوغلا که با اون مقاله انجام میدن دیگه، چرا میگه سیره متشرعه است؟ میگیم سیره متشرعه است از بابی که متشرعه صحتش رو از ناحیه شارع گرفتن. از ناحیه شارع یعنی چی؟ یعنی همین تقریری که امام در مقابل رفتار اوغلا داشته. علاوه بر این که احتمال هم میدیم، چون عرض کردیم سیره متشرعه به طور اجمال مشخص نمیکنه فرق خبر واحد با سیره متشرعه که هر دوتاش کاشف عینیان از قول معصوم چیه؟ فرقی که در خبر واحد به عینه نوع دلیل شرعی معین میشه، یعنی خبر واحد یا خبر متواتر میاد مشخص میکنه که امام گفتند یا امام عمل کردند یا امام علیه السلام سکوت کردن، نوع دلیل رو مشخص میکنه. ولی در مورد سیره های اوغلایه اینجوری نیست. در موارد سیره های در سیره متشرعیه معین نمیکنه که حتما فعل است یا قول است یا تقریر معصوم است، به طور بالاجمال میگذارد. لذا احتمال میدون در موارد سیره متشرعه. پس بنابراین وقتی میبینیم متشرعه هم دارن انجام میدن، ممکنه متشرعه نه از باب رفتار اوغلایشون باشه، بلکه بخاطر که امام گفته انجام بدید، درسته؟ یعنی ممکنه فعل دیدن، قول دیدن، ممکنه چون امامی کار رو انجام میده اینام تبعیت میکردن. همونطوری که ممکن است از باب این باشه که میبینن امام علیه السلام در مقابل رفتار اوغلا سکوت میکنن. یه توجیهیه تو کتابای دیگه من تا حالا ندیدم، بهش دقت کنید که این نکته مهمیه و دیگه هی اشکال نکنید که آقا هم به سیر اوغلا تمسک میشه هم به سیر متشرعه. اما شریعت ها فامر بدیهی کیف فقط جرد علی سیرۃ الاوغلا الممزاد بعدم الرد و سیرۃ المتشرع. خب سیر متشرع یعنی چی؟ یعنی ما میبینیم متشرع هم تو دامنه شرعی کار رو انجام میدن. حالا این متشرع امام تاکید کرده انجام میدن، انجام میدن، فعل امام دارن انجام میدن، یا احتمال اوغلایی تر و معقول ترش همین که سکوت امام رو در مقابل سیر اوغلا دیدن که انجام میدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. قطع که چی؟ متشرعه چی؟ به خود سیره متشرعه باید قطع حاضر بشه. نه، لازم نیست. همین که بفرمایید که متشرعه به ما هم متشرعه انجام میدن، این رو از ناحیه امام گرفتن. خب دیگه این همون نکته ایه که باید احراز. فرضی که شما سیره مثلا سیره اوغلایه رو ممکنه احراز نکنید در مقامی که در سیره اوغلایه وقتی شک میکنه میبینیم نه متشرعه هم به ما هم یک کارش سیره اوغلایه که اوغلا یه رفتار خودشون دارن، به خودی خود این رفتارشون هم به دامنه شریعت سرایت پیدا میکنند، ولی نه به ما هو یک عمل شرعی انجامش میدن، نه به عنوان رفتار اوغلاش، رفتار اوغلاشون هم میکشونن تو دامنه شریعت و شارع هم هیچی بهشون نمیگه. این میشه واسه سیره متشرعه. ولی سیره این میشه سیره اوغلا. ولی در سیره متشرعه میبینیم به ما متشرعه دارن یک کاری رو انجام میدن. یعنی اینو به عنوان یک نظر شارعه، یک کار خوب و پسندیده، یک کار جایز از نظر شرعی میرن انجام میدن که یقین میکنیم حتما این از نایه نفر اول، دوم، سوم، چهارم یقین میکنیم این وجهشو از نایه شارع گرفتن. ولی سیره اوغلا که اوغلا یه رفتار خودشون انجام میدن به دامنه شریعت هم میکشه. نمیگن شریعت به عنوان اینکه شارع راضی به این رفتار انجام نمیدن، به عنوان یک رفتار خودشون توسعه به دامنه شریعت میدن، شارع مطالعه چی بهشون نمیگه. کیفیت کشف فرق میکنه. ببخشید استاد، درباره درس این سوالم، اگر کسی روزه